لشکر 47 ارتش سرخ شوروی به فرماندهی سرلشکر نیوکوف روی پل آهنی زمینگیر شده بودند. صدای گلوله بی‌وقفه شنیده میشد. نیوکوف و افرادش اصلا فکر نمیکردن که ارتشی از ایران بخواد جلوی تهاجمشون رو بگیره و حسابی غافلگیر شده بودند. افرادش یک به یک روی زمین میافتادند که در همین موقع سرلشکر دستور عقب نشینی داد.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشونم بزنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ای شکی
ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران.
سلام، شما به فصل دوم رادیو مامود گوش میدید. در فصل دوم رادیو مامود من به سده 14 نگاهی انداختم و اتفاقهایی که کمتر کسی بهش پرداخته رو برای شما تعریف میکنم. این فصل نسخه تصویری هم داره که در اینستاگرام و تلگرام رادیو ماموت آپلود میشه. رادیو ماموت رو من توصیه میکنم تهران پادکست، شنوتو و نامریک گوش بدین، چون که میزبان ایرانی هستش. و اگه اینا در دسترستون نبود، از تمام اپلیکیشن های پادگیر میتونید رادیو ماموت رو گوش بدین. سال 1300 با شاهی احمدشاه شروع شد. شاهی که فقط اسمش بود و همه کاره مملکت دو نفر بودند، رضا خان و سید ضیاء طباطبایی. تو بهمن 1304 بالاخره سلسله قاجار منقرض شد و سلسله پهلوی جایش رو گرفت و رضا شاه هم شد شاه ایران. اگه میخوای منطقی حرف بزنیم، رضا شاه پدر نوین ایران بود. اون ایران رو از عقب‌ماندگی محض نجات داد و کشور رو به جلو برد. در سراسر ایران راه آهن ساخت، دانشگاه بیمارستان و کلی امکانات دیگه. اوضاع رضا شاه و ایران خوب بود و در تکاپوی سازندگی بود تا اینکه ناقوس جنگ جهانی دوم با حمله ارتش آلمان به لهستان زده میشه که 1 سپتامبر 1939، یعنی شهریور 1318. با شروع جنگ جهانی دوم ایران سریعا اعلام بی‌طرفی میکنه، ولی مگه میشه جنگ جهانی بشه و شوروی زال و سفت و بریتانیای استعمارگر پیر هوای ایران سرشون نزنه؟ کاری که قبلا توی جنگ جهانی اول هم کرده بودن و باعث قحطی بزرگی توی ایران شده بودن و میلیون ها ایرانی را کشته بودن. این بار به چند دلیل بعد از 2 سال که از جنگ گذشته بود به ایران حمله کردند. دلیل اولش وجود اتباع آلمانی و مهندسین نازی در خاک ایران و درخواست متفقین مبنی بر اخراج آنها که رضا شاه اونها را متهم کرد که توی امور داخلی ایران دخالت می‌کنه. دومیش هم نفت ایران، چیزی که در جنگ جهانی دوم حرف اولو می‌زد. و سومیش هم این که متفقین از سمت ایران راحت تر میتوانستند به جبهه‌های شرقی نیرو بفرستند. فرد از سوم شهریور نیروهای شوروی از شمال و شمال شرقی و غربی از زمین و هوا و نیروهای بریتانیا از غرب و جنوب غربی به ایران حمله میکنند. شب قبل از حمله سفیر انگلیس به نخست وزیر وقت رجب علی منصور میگه که فردا صبح متفقین به ایران حمله خواهند کرد. منصور سریعا میره پیش رضا شاه و خبر میده و سران کشور جمع میشن و مشاور به رضا شاه میگن که ما نمیتونیم جلوی متفقین رو بگیریم، ولی رضا شاه قبول نمیشه و از نیروهای مرزبانی میخواد که جلوی پیشروی متفقین رو بگیرن. من زیاد نمیخوام وارد این موضوع بشم و میخوام زودتر برم سر داستانی که مد نظرم. شوروی از چند جناح به ایران حمله میکنه. یکی از جناحاش سمت شهر جلفا و پل آهنیه. همونطور که میدونید مرز 3 کشور ایران، آذربایجان و ترکیه رود ارس رو تعیین میکنه. بر روی رود ارس یک پلی ساختن که بهش میگن پل آهنی، نخجوان آذربایجان رو به جلفای ایران وصل میکنه. قوای شوروی قطعا تنها راهی که میتونستن سمت از اون سمت وارد بشن همین پل بوده. در نزدیکی این پل یه پاسگاهی بوده به فرماندهی سلجوقی مسیب ملک محمدی. این بزرگوار وقتی خبر حمله متفقین رو میشنوه، سریعا یک نفر رو به تبریز میفرسته تا خبر حمله رو اطلاع بده. به افرادش میگه که ارتش شوروی در حال پیشروی است و خودم میخوام بمونم و از پل دفاع کنم و جلوی رفتن کسی رو نمیگیرم. تنها دو نفر از افرادش کنارش میمونن. سرباز وظیفه عبدالله شهریاری و سرباز وظیفه سید محمد رایی هاشمی. در بعضی از منابع گفته بودن که 3 نفره، ولی من هرچی گشتم نام اون شخص رو نتونستم پیدا کنم و فکر هم میکنم که همین 2 نفر همراه سلجوق محمدی بیشتر نبود. ارتش شوروی با بروزدری مهمات و نفربرها به پل آهنی نزدیک شدن. این سمت نیروهای ایرانی فقط چند تا اسلحه و مقدار ناچیزی هم مهمات همراه داشتن. ساعت 4 صبح هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد عبور از پل آهنی رو داره، سرباز شهریاری به سوی راننده آن شلیک میکنه و سرباز روس رو از پای در میاره. درگیری سنگینی بین نیروهای کاملا مسلح ارتش شوروی و سلجوقی و 2 سربازش در میگیره. سلجوقی و افرادش به جنگ چریکی رو میبرن. با رشادت ارتش شوروی رو زمینگیر میکنن. در مقابل سلجکنی و گفت فرمانده ارتش شوروی توی مخیلش نمیگنجید که فقط 3 نفر هستن در حال دفاع از پل. فکر میکرد که ارتشی از ایران آن طرف پل ایستادن و دارن از پل دفاع میکنن. برای همین دستور عقب نشینی میده و با طلوع خورشید دوباره دستور حمله رو صادر. در هنگام عقب نشینی شوروی، سلجوقی و 2 نفر از همرزمانش روی پل موانعی میکارن تا جلوی پیشرفی نفربرها رو بگیرن و باز هم با جنگ چریکی نیوکوف رو مجبور به عقب نشینی میکنن. دفاع جانانه این 3 دلاور 48 ساعت طول میکشه و با اتمام مهمات جنگی ارتش شوروی این 3 نفر رو شهید میکنه و از روی پل میگذره. ارتشی که فکر میکرد مثل آب خوردن از روی پل رد میشه و وارد ایران میشه، 48 ساعت زمینگیر میشه. با ورود سلشکر یوکوف به این سم، وقتی میبینه که فقط 3 نفر بودن که اینطوری دمار از روزگارش درآوردن، بسیار احساساتی میشه و درجه هاشو میکنه و روی سینه سلجوق محمدی میذاره. به افرادش میگه با احترام کامل این 3 نفر رو با پرچم ایران که همانجا بوده کفن پیچ کنن. قبر رایشان میکند. از چوپانی که اون سمت رد میشده میخواد که بر جنازه این 3 نفر نماز بخونه و آنها رو خاک کنه. 60 سال از این ماجرا میگذره و خانواده این 3 شهید سرنوشت اونا کاملا بیخبر بود و فکر میکردن که اونا اسیر شدن و در اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری جان دادن. تا اینکه سال 1380 یک مستند از صدا و سیما پخش میشه و داستان این ماجرا رو بازگو میکنه و خانواده این 3 نفر بعد از 60 سال از سرنوشت عزیزانشون باخبر میشن. اون مستند رو میذارم توی تلگرام کانال رادیو مامود تا ببینید. مری شیرزادی کتابی به عنوان آخرین فشنگ برشته تری در میاره که به این اتفاق میپردازه که یکی از منابع من هم بوده. در آخر بگم که روی سنگ قبر این 3 نفر این شعر نوشته:
هرچند آغشته شد خون پیرهن ما، شو جامه سربازی ما هم کفن ما. شادیم ز جانبازی خود در دل خاک، پاینده و جاوید بماند وطن ما. روحشون شاد و یادشون گرامی. خیلی ممنون که این 10 دقیقه رو به من گوش دادی. من 10 اپیزود از فصل دوم رادیو مامان رو میسازم و سعی میکنم ماجراهایی رو بگم که کمتر کسی شنیده. در آخر بازم میگم که رادیو مامان رو توی تمام اپلیکیشن های پادگیر میتونید گوش کنید، ولی من ترجیح میدم که شما از 3 کانال به من گوش بدید: وبسایت تهران پادکست، ناملیک و شنوتو، چون که ایرانی هستند. روز و روزگار بر شما خوش.